با اعلام ساعت 9 از تهران، رادیو ایران در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. عزیزان شنونده، رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز دوشنبه 31 شهریور به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس از طریق ارتباط تصویری به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. این سخنرانی به صورت زنده از رادیو ایران پخش خواهد شد. با ما همراه باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
خانه و خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانواده های عزیز ایرانی سلام. من فاطمه آل عباس با بهترین آرزوها به همراه همکارانم اینجا هستیم تا یک ساعت آینده با شما صحبت بکنیم درباره موضوع برنامه. همین اول برنامه میخوام یه سوال مهم و خاص ازتون بپرسم. شما تا حالا حسرت زندگی بقیه رو خوردین؟ بعضیا تا زرق و برق زندگی یا آرامش کسی رو میبینن حسرت میخورن، حالا چه میخواد اون فرد در دنیای واقعی باشه یا در فیلم و فضای مجازی. معمولا هم تک کلامشون اینه: خدا شانس بده. این بعضیا رو هممون دیدیم و میشناسیم، حتی ممکنه خود ما یکی از این بعضیا باشیم. لطفاً به ما بگید معمولا چه چیزی ممکنه تو زندگی دیگران، حالا چه در دنیای واقعی چه در فضای مجازی، باشه که شما یا اطرافیانتون حسرتش رو بخورید. بعضیا حسرت بچه های دیگران رو میخورن، مثلا میگن بچه های دیگران همیشه مؤدب‌تر، مهربان‌تر و دلسوزتر از بچه های اونا هستن. بعضیا حسرت وضعیت مالی دیگران رو میخورن، کافی عکسای سفر یا خونه زندگی بقیه رو ببینن، اون وقت یه آهی از نهادشون بلند میشه. امروز میخواییم با این بعضی ها و حسرت هاشون آشنا بشیم. البته گفتم ممکنه خود ما یکی از این بعضی ها باشیم. راه های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486-220 5009 و شماره پیامک ما 3900 هست. از شما میپرسیم که تا به حال شده که زندگی خودتون رو با زندگی دیگران، یعنی ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودتون مقایسه بکنید، بعد حسرتش رو بخورید، بعد بگید خدا شانس بده. در چه مواقعی بیشتر، اگر یه وقتی هم حسرت خوردید، بیشتر در چه زمینه هایی بوده، تجربه در این باره دارید با ما در میون بگذارید. شماره 3900 هم برای ارسال پیام کوتاه. گیتی محمدی گزارشگر برنامه خانه و خانواده با شما صحبت میکنه.
موسیقی تا به حال شده توی شبکه‌های اجتماعی حسرت زندگی کسی رو بخورید و دوست داشته باشید زندگیتون مثل اون باشه؟
نه خیلی.
واقعیتش نه. برای اینکه وقتی که با کسایی که از نزدیک باهاشون در ارتباط هستم، اون چیزهایی رو که تو فضای مجازی منتشر میکنن ازشون میبینم، واقعا میبینم که در حد یک نمایش بیشتر نیست و خب قطعا از اون زندگی واقعی که دارن و از اون حقیقتایی که تو زندگیشون داره خیلی دوره. به خاطر همین نه، واقعیت هیچ وقت.
حسرت نخوردم. من مثلا سردار آزمون رو خیلی دوست داشتم، مثلا جاش بودم، چون مثلا تو سن کم مثلا به تیم ملی رسیده دیگه. همین.
من دوست ندارم جای کسی باشم، دوست دارم خودم باشم.
نه زندگی نه، ولی اگه مثلا پیشرفتی چیزی داشتن تو زمینه‌ای که من دوست داشتم که حسرت بخورم، نه ازشون یاد گرفتم، مخصوصا کسایی که سنشون بالا بوده. الان دیگه بستگی به خود آدما داره که دنبال چی باشن، هم تو فضای واقعی هم مجازی. ولی تو فضای مجازی خب دیگه مشخصه دیگه، هر که هر جور خودش دلش بخواد خودش رو معرفی میکنه، خود واقعی کسی که نمیبینی.
100%. خیلی عکس آدم میبینه که دوست داره مثل اونا زندگی کنه.
چقدر به نمایش گذاشتن زندگی هاشون برای شما قابل اعتماد تو فضای مجازی؟
100%. اون چیزی که میذارن درسته. دیدم خیلی ها رو که همچین زندگی دارن، نزدیک دیدم بیشتر. خیلی هم هستن نهارم فقط عداشو در میارم، ولی خیلی هم هستن که دارن.
بچه ها تا بار شده که توی فضای مجازی توی شبکه‌های اجتماعی حسرت زندگی کسی رو بخورید که دوست داشته باشید زندگیتون شبیه اون باشه؟
خب گاهی آدم میبینه یه سری من کسایی که حالا سفر میرن، چون من خیلی سفر دوست دارم، ولی شاید موقعیتش بعضی موقع نباشه. بعضی موقع مثلا میبینم میگم کاش منم الان اینجا میرفتم، این سفر رو میرفتم.
بودن چه زیاده، ولی خب فایده نداره آدم حسرت بخوره.
قطعا نه، چون وقتی داریم خودمون عکسای خودمون رو میذاریم میبینیم چیزی که برداشت میشه اصلا اون چیزی که ما منظور اون بوده نیستش، مثلا غیر طبیعیه یه جورایی. وقتی زندگی خودت رو نگاه میکنی بعد زندگی دیگران هم ببینی دیگه. عکسا همیشه قشنگه، چیز قشنگه ولی اشتباهه، ولی همیشه ما چیزای قشنگمون رو به اشتراک میذاریم.
نه دوست داشتم زندگی بهتر از این باشه، ولی حسرت زندگیشو نه.
من نه واقعا.
فضای مجازی نه، ولی فضای حضوری آره.
نه والا نداشته.
خب من روی خودم خیلی سال هاست دارم کار میکنم و چون از اونجایی که آدمیم که خیلی چیزا رو تو زندگیم حذف کردم، هیچ وقت حسرت زندگی هیچ کسو نخوردم.
اصلا فضای مجازی اصلا به دخل نمیخوره که بخواد آدم حسرتشو بخوره.
حسرتی که نه، خودم راحتم، دارم همه چی.
زیاد
تو خارجی صاحب برند آرایشیه، دختر کم سنی هم هست و میلیاردره، همسن منه. من بیشتر از این حسرت میخوام، 22، از این حسرت میخوام که همسنیم و مثلا ما باید تقلا کنیم که به یه جایی برسیم.
واقعا نمیشه اعتماد کرد، چون یه صفحه مجازیه، واقعیت نداره، اسمش روشه مجازی، نمیشه اعتماد کرد. بالاخره
مادر جون چند سال از خود عمر با عزت گرفتید؟
با شناسنامه 82 سال. با
بدون شناسنامه چی؟
80 سالمه.
مادر جون تو این 80 سال چقدر حسرت زندگی دیگرانو خوردین؟
هیچ، اصلا به هیچ که حسرت نخوردم، نه برای بچه‌ام نه برای خودم. عادتم اینه، مادرم اینجوری بهم یاد داده که حسرت دیگران نخورم.
هممون میگیم که نباید باطن زندگی خودمون رو با ظاهر زندگی دیگران مقایسه کنیم، ولی بعضی وقتا این کار رو انجام میدیم. مثلا اگه کسی خونه زندگی خوبی داشته باشه، به این فکر نمی کنیم که برای به دست آوردنش چقدر زحمت کشیده. اگه رابطه خوبی با همسرش داشته باشه، به فکر تدبیر و عشقش فکر یعنی اصلا به اینا فکر نمی کنیم، یعنی به ذهنمونم خطور نمی کنه که این آدم چقدر برای زندگیش طراحی کرده، برنامه ریزی کرده، مدیریت احساسی کرده، عشق گذاشته. خیلی وقتا فکر میکنیم دنیا مدام باید به میل ما بگذره، فکر میکنیم باید همه متناسب با خواست ما رفتار کنن، حتی دوست داریم و انتظار داریم که برای ما سر و دست بشکنن. ما زحمت و تلاش خودمون رو بیش از حد گاهی بزرگ میبینیم و سعی و تلاش دیگران رو کوچیک و کم ارزش. شاید برای همینه که گاهی اوقات حسرت میخوریم و احساس میکنیم که به ما اشحاف شده. این هم از زاویه دیگری این موضوع رو نگاه میکنه که یه وقتهایی ما زندگی دیگران رو میبینیم و احساس میکنیم اون آدم خوششانسای روزگار بودن، ما هم آدمای بدشانس و بد اقبال بودیم و غافل از این که یا واقعیت زندگی چیز دیگری است و یا این که اون آدم برای رسیدن به این موقعیت چقدر تلاش کرده. امروز با کمک جناب آقای محمد داستانپور، کارشناس فضای مجازی، میخوایم درباره یه سندروم تازه صحبت بکنیم. البته تازه که به دلیل اینکه اسمش رو این روزها زیاد شنیدیم صحبت بکنیم. سندروم اردک. شنیدید شما؟ سلام به شما، خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان جان از رادیو جوان، من در خدمتتون هستم.
محبت دارید. آقای داستانپور، ما در رادیو ایران در خدمت شما هستیم و شنوندگان رادیو ایران صحبت های شما رو میشنوند. میخوام بدونم این سندروم اردک چیه؟
ابتدا بیایم ببینیم سندروم اردک از کجا اومده به نظر من و چرا اسم سندروم اردک روی این سندروم گذاشته شده. ما زمانی که اردک رو بهش توجه میکنیم که در روی آب در حال شناور شدن هست، ما فقط قسمتی از بدن اردک رو میبینیم و فکر میکنیم واقعا ظاهر آرام و ملایمی داره و بر روی آب شناور، اما واقعیت اینطور نیست. اردک داره دیوانه وار پا میزنه که تا روی آب شناور بمونه و این احساس روی آب موندن مصداق خیلی از جوانان و دانشجویانیه که الان در حال حاضر در فضاهای شبکه‌های اجتماعی، در فضای اینستاگرام با ظاهرسازی تظاهر به خوب بودن میکنند و میخوان که نشون بدن ظاهر آرام و شادی رو دارن، اما در واقع اینطور نیست و از درون دارن تلاش های بسیار زیادی رو میکنن تا بتونن به آرامش درونی خودشون برسن و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند.
بله آقای داستانپور، یعنی ظاهرن یه اردک رو شما میفرمایید که ما میبینیم که در کمال آرامش روی آب ساکن هست، در صورت که اینگونه نیست، او تلاش خودش رو داره میکنه برای روی آب ایستادن. حالا ما این رو از چند زاویه وقتی بهش نگاه میکنیم، همون عرض بنده است که یه وقت تلاشه رو اصلا نمیبینیم، یه وقت واقعیتی که در پس پرده پنهان است در فضای مجازی که اصلا این آرامشی که داره اینجا نمایش داده میشه برگرفته از یه قوقای درونیه، درسته؟
100%. عاملهای مختلفی داره که سندروم اردک کلن به وجود میاد. ریشه از نوجوانی و جوانی گرفته و زمانی که فرد وارد دانشگاه میشه. ما میتونیم علتها رو توی اجتماع و توی خانواده و فرد بررسی بکنیم. علتهایی که توی خانواده به وجود میاد زمانیه که فرد در مقطع دبیرستان دچار قضاوت از طرف خانواده میشه. زمانی که فرد وارد دانشگاه میشه و با محیط دانشگاه روبرو میشه یا مجبور میشه اون فرد دور از خانواده زندگی بکنه و اینها همه پارامترها و آیتم هایی هستش که باعث به وجود آوردن سندروم اردک میشه که عامل های دیگه ای هم داره، مثل اینکه ما تو فضای مجازی به شدت نیاز داریم که تایید دیگران رو داشته باشیم، توجه و تحسین دیگران در فضای مجازی حال ما رو خوب میکنه.
بله بله.
و این همه عوامل باعث میشه که ما بیایم تو فضای مجازی تظاهر به خوب بودن بکنیم. من دوست دارم از شنوندگان یه خواهش بکنم، اردک نباشیم، خودمون باشیم. شاید اونقدر که فکر میکنیم بعد بیکفایت نباشیم، خودمون رو ارائه بدیم. قطعا همه آدم ها میتونن از ما استقبال کنن زمانی که خودت رو برای دیگران آنچه که هستی ارائه میدی.
یه مدتی بود من خاطرم هست که یه چیزی البته خیلی بد باب شده بود که بسیار خودمون رو تحقیر میکردیم، ما آدم های اینجوری هستیم، ما فلان بی انصافی رو داریم. نمیگم که ما کلن هممون دوچار یک سری ضعف های رفتاری نیستیم، که حتما هستیم و تمام ملیت ها یک ضعف های رفتاری دارن، آدمیزاد و کلی ضعف. اما اینکه به خودمون برچسب بزنیم یه دوره انگار مد شده بود، یعنی یه سری حتی در فضای مجازی با این نشان ها با این هشتگ ها دست به دست می شد که مثلا ما ایرانی ها ما، و این خیلی خیلی برای من عجیب بود که چرا ما میایم و خودمون رو با یک مثلا ملیت دیگر مقایسه میکنیم و بعد هیچ چیز دیگری رو هم نمیدیدیم. یعنی فقط عرض میکنم دوباره، الان انتقاد نکنید که این همه مشکل رو نمیبینید، مشکلات رو میبینیم، ولی آیا ما در جاهای دیگر هم مشکلات رو میبینیم؟ نه، مطمئنن فقط نقاط قوت رو میبینیم. در زندگی های خودمون هم ریستر که بشیم همین رو میبینیم. فرزند خودمون، همسر خودمون، خونه خودمون، ماشین خودمون، کار خودمون، همه اینها در مقایسه با دیگران خب مطمئنن امتیاز خیلی کمی میگیره.
درسته. ببینید این موجه که شما میگید، ما ایرانی ها عموما موج سوار هستیم. یعنی اگر امروز روز برگردیم به زمانی که جام جهانی بود و مسی به ایران گل زد، ما اومدیم کلن کامنت های لیونل مسی رو پر کردیم از اتفاقاتی که چرا این گل در فلان دقیقه زده شد و اومدیم گفتیم فقط ما ایرانی ها این کار رو انجام میدیم. یا زمانی که یک موجی توی کشورمون پیدا میشه، حالا اهم از گرانی و داستان های مختلف فرهنگی که خود ما آدم ها به وجود آورندش هستیم، میایم میگیم فقط این فرهنگ رو ما ایرانی ها داریم و این رو به وجود میاریم. وقتی به وجود اومد، دست و پا گرفت، شکل ظاهری گرفت، میایم خودمون رو با فرهنگ های کشورهای دیگه مقایسه میکنیم که این کاملا اشتباهه. اما در حال حاضر موج موفق شدن و تظاهر به
اینا رو نشان گذاری نمیکنیم که ما ایرانی ها آدم های مثلا باهوشی هستیم. ما ایرانی ها آدم هایی هستیم که در شرایط سخت خیلی تحملمون بالاست. ما ایرانی ها آدم هایی هستیم که خیلی مهربانیم وقتی مثلا زلزله ای، سیلی، چیزی در جامعه اتفاق میفته. برمیگردیم به موضوع سندروم اردک که خود این باعث میشه وقتی به ویژه جوان یا نوجوان ما در فضای مجازی زندگی های رنگارنگ و تصویر های بزک شده زندگی دیگران رو میبینه، انگار دچار یک سرخوردگی میشه.
بله، من یه صحبت کوتاه ابتدا داشته باشم. از نظر من یکی از حرکت‌های جالب اینستاگرام یادآوری پست‌های سال گذشته ما هست که شاید اصلا ما یادمون نباشه، اما وقتی اونها رو به ما یادآوری می‌کنه، ما حس و حال خوبی بهمون دست میده، چون اون خاطرات خوب و خوشی رو برامون زنده میکنه و باعث میشه حالمون خوب باشه. خب اول از خودمون سوال بکنیم چرا اینقدر روزگارمون خوش و خرمه و این خوش و خرم بودن از کجا میاد؟ ما علتهای مختلفی رو میتونیم بررسی بکنیم، اما علت مهم اینه که این اتفاق توی فضای اینستاگرام برای آدمها دوچار شده که ما عموما میگیم سندروم اردک. و این سندروم اردک از کجا این اصطلاح به وجود اومد؟ محققین دانشگاه استنفورد اومدن بررسی کردن که یه سری دانشجو که تو شبکه‌های اجتماعی خودشون میومدن عکس و ویدیوی شاد و خوشحال کننده خودشون رو میذارند، اقدام به خودکشی میکنن و از اونجا اومدن این اصطلاح رو روی سندروم اردک گذاشتن. حالا سندروم اردک توی فضای کشورم ایران خیلی در حال افزایش هست، چرا که ما ایرانی ها فعلا روی یک موجی سوار شدیم که بیایم به دیگران خوبی های خودمون رو نشون بدیم، بیایم بگیم که ما خیلی افراطی داریم شاد و خوشحالیم و داریم توی محیط هایی خوشگذرونی میکنیم و اونها رو با عکس و ویدیو در قالب پست توی فضای اینستاگرام میذارم.
پور ببخشید، من این رو یه پرانتز باز بکنم که الان چون ما نمیخوایم خودمون بگیم ما ایرانی ها، بعضی از ما بهتره بگیم، این بعضی از ما رو بگیم که چون خیلی هامون اصلا دوچار همچین مسئله نیستیم و خدا رو شاکریم بابت زندگی که داریم در هر شکلی، چون من خودم اعتقاد دارم که اصلا آدمیزاد خلق نشده که راحت و آسون بگذره از جاده زندگی. بالاخره همه ما یه سری چالش ها داریم. ببخشید من این رو بین کلامتون وارد شدم.
من میخوام بگم که وقتی حالت خوب نیست، الکی پست نذار که من حالم خوبه و تظاهر نکن که حالت خوبه، چون تظاهر به خوب بودن چیزی رو عوض نمیکنه. این ما هستیم که در فشار زندگی، در شرایط سخت خودمون رو نشون میدیم، میایم خودمون رو با شرایط سازگارتر میکنیم و همه اینها باعث میشه که من و رفتار من مقاوم و متفاوت باشه. پس میتونیم در کنار همه جنبه های من فی زندگی ما نکات مثبتی هم وجود داشته باشه که ما خودمون در شرایط سخت خودمون رو میسنجیم و کلن شکل میگیریم به این صورت.
بله، باز هم با آقای داستانپور کارشناس فضای مجازی صحبت میکنیم. شما هم اگر نظری دارید بفرمایید و اگر میشه به این موضوع فکر بکنید که تا به حال شده حسرت زندگی دیگران رو از نمای بیرونی اونها، از نمای بیرونی زندگی اونها بخورید و بگید که کاش من هم چنین زندگی داشتم، یا چرا او باید اینجوری باشه زندگیش، من این گونه باشم، همون عبارت تکراری که قابل تعامله، آیا ظاهر زندگی کسی رو با باطن زندگی خودتون مقایسه کردید یا نه. راه های ارتباطی ما 220-486 220-5009 و 3900 که شماره پیامک ماست. محمد حسین خسرو جردی بخشی رو برامون تهیه کرده، با هم بشنویم.
سلام و روزتون بخیر. تا حالا اسم سندروم اردک به گوشتون خورده؟
بچه که بودیم مامانمون میگفت موز نبرید مدرسه، بچه های دیگه دلشون میخواد ندارم بخرم بخورم. عکسای غذایی این خانمه رو دیدی؟
مامان شادیه دیگه.
شادی کیه؟
مامان صوفیا.
من چرا باید بدونم مامان صوفیا کیه الان؟
بابا 400 بار عکسشو دیدی، از زمان حاملگیش عکس شیر میکنه، الان هر روز عکسای صوفیا رو میذاره، همون که طلاق گرفته.
باش باش.
استانبولی داری منوزا؟ میخوای گرم کنیم؟
این چاینیز سوپه اینجاست هنوز که؟
دوست نداشتم.
چی شد زور پست گذاشته بودی؟ کلی حال کردیم و این جوجه کلی کیف کرد و
بخور حرف نزن. نه این عکس صوفی است.
مبارکه.
کاوه بگیم یه عکاس بیاد از ما عکس بگیره؟
عکاس بیاد مگه عکسایی که خودمون میگیریم بده؟
این فرق میکنه، میان چیدمان میکنن، نور میدن.
با به خدا تا همین اواخر مام بابای من نمیدونستن اصلا من هستم. 6 ساعت منو بچه بودم تو مهد کودک جا گذاشتن. چی میگی تو؟ نفهمیدم ما که رفتیم مدرسه، که رفتیم سربازی. اولین باری که رفتم آتلیه یه عکس خانوادگی گرفتیم برای پاسپورت. همین 10 سال پیش اولین بار ترکیه رو دیدیم. میدونی تو این چیزا رو؟ قهر کرد باز. بیا قهر نکن. آخه عکاس
چه جور پدری میخوای باشی کاوه؟
لاله خستم کردی، همش درگیر، نمیدونم چی میگی واقعا، همش میخوای پوز بدین. با پاریس رفتن نشد با ماشین، با ماشین نشد با بچه.
بله و همینطور ادامه خواهد داشت تا جایی که هر روز و هر ساعت باید تو فضای مجازی حضور داشت و صفحات شخصی دیگران رو چک کرد و کم کم به قول معروف فضای مجازی میشه نون و آب.
مامانو کوفت، مامانو زهر مار. این مسخره بازی ها چیه در میاری؟
مسخره بازی چی؟
همین صفحه اینستاگرامتون، این عکس ها چرت و پرت چیه میذارین شما؟ زشت زود پاک میکنین ها؟ دور افتادی فالوور فیک میخرین؟
مامان به قرآن
قسم دروغ نخور
آبجی؟
الان فهمه اینجاست، بعدش من با شما دوتا کار دارم.
آبجی؟ صدف
خودم شنیدم.
اما این اتفاق زمانی میتونه یک نفر رو به حالت بدی برسونه که وقتی از نزدیک با زندگی شخصی که مدام حسرت زندگیش رو میخورده برخورد میکنه، میبینه اصلا اون چیزی نبوده که نشون میداده.
آره من رسیدم. خب یه دختره قرمزه اینجاست، من میگم که یه دوتا نیمکت بریم اونورتر تنها باشیم دیگه.
تنهایی میگم، من غیر از خودم تا کسی دیگه نمیبینم. سلام. انتظار اینجوریشو نداشتیم.
سلام. نه من
واقعیت من اینجوریه جم، اوضاع من سو بدتره. نه میشه یکم عادی تر برخورد کنی؟ این اولین باره تو این یه سال یکی که فکر میکنه من سالمم و هیچ مشکلی ندارم منو میبینه. فکر کنه تمام درستم بره بالا.
اتفاقا میخواستم بگم که از عکسات خیلی هم بهتری.
آره اینطوری خوبه.
نه جدی دارم میگم، نه به خاطر اعتماد به نفس، واقعا بهتری.
خب مرسی، ولی تو با همون داغونی.
شاید هم داغونتر.
نه حالا خیلی هم داغون نیستی، با حالی غمگین شکست خورده داغون.
من گفتم الان میام با یه والیبالیست طرف هم باید اینجوری بهش نگاه کنم.
والیبالیستیش که خب هستم، خیلی اینجوری شد دیگه.
خلاصه این که باید بگم که شادی و نشاط و حال خوب باید از اعماق وجود باشه، نه اینکه صرفاً بخوایم تصویری رو برای دیگران ضبط و ثبت بکنیم که بعد در واقعیت کاملاً متفاوت باشه و خلاف اون چیزی که مخاطبان می‌بینند. شادی و نشاط و حال خوب باید از اعماق وجود باشه و بهش ایمان داشته باشیم، نه فقط برای نمایش دادن به دیگران باشه.
برای کشف راز شادمانی و راز خنده های مدام از هیچ آلودگی نهراسیده ایم. مایه لباس شویی هم که با پاک کنندگی و لکه‌بری قوی، هم که نهایت پاکیزگی.
به پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ روب را ویژه بانوان برگزار می کند. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی روب طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
دلم خنک شد.
چی شد؟
دلم خنک شد.
چی؟
بستنی خوردم، حالشو بردم، دلم خنک شد. میهن و این همه بستنی، نباید یه دونشم از دست بدی. این بستنی نونخامه ایه، دلتو خنک میکنه، خیلی عالیه. بستنی زیاد اما میهن، بستنی هاش یه چیز دیگن، دلم خنک شد.
9:26 است. اینجا رادیو ایران و برنامه خانه و خانواده که تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. امروز ما در برنامه در بخش اول درباره سندروم اردک صحبت کردیم و کارشناس فضای مجازی جناب آقای محمد داستانپور نکاتی رو درباره سندروم اردک برای ما توضیح دادن. اما طبق روال هر دوشنبه در بخش دوم برنامه میریم سراغ اون پرونده ای رو که برای این برنامه در نظر گرفتیم، نگاهش میکنیم که مربوط به فضای مجازی هم هست و مرتبط با موضوعی که ما انتخاب کردیم. جعفر پاکزاد خبرنگار جامعه و خانواده با شما صحبت میکنه. سلام، خوش آمدید.
سلام بر شما خانم علی‌عباس. سلام بر شما های دکتر و مردم عزیز ایران. فضای مجازی یک مثالی براش میزنن، میگن یک آینه رو در نظر بگیرید که یه سیبی گذاشتن در مقابل این آینه، طرف گاز زدش اون سمته، بله، طرف سالمش این سمته. نمیشه تعمیم داد به همه فضای مجازی و اینم نباید فراموش بکنیم که امروز فضای مجازی خیلی به ما کمک کرده در همه موارد. اما خب همیشه شیادا و کلاهبردارها از هر زمینه ای و از هر فرصتی استفاده میکنن که به اون نیتشون خودشون برسن. در حوزه فضای مجازی و سایبری پرونده های زیادی رو هر روز شاهدش هستیم. پرونده هایی که از یک اعتماد خیلی بیجا شکل میگیره و ماجراش به کلاهبرداری و گاهن متاسفانه به جنایت ختم میشه. یه پرونده که امروز میخواییم به سراغش بریم، ماجرای اعتماد یک خانم جوانی هستش که به یک آدمی در فضای مجازی اعتماد رو پیدا کرده بود و 2,800,000,000 تومان دست داد. ماجرا از این قرار بوده که یک خانومی به پلیس فتوا مراجعه میکنه و شکایت میکنه مبنی بر این که از حسابش پول هنگفتی برداشته شده. تحقیقات انجام میشه، پرونده شکل میگیره، تحقیقات انجام میشه. در همون تحقیقات اولیه این خانم اظهار میکنه که 16 ماه قبل از طریق فضای مجازی و یکی از اپلیکیشن ها و پیام رسان ها با یک فردی آشنا میشه که این فرد خودش آدم تحصیل کرده ای معرفی کرده و قرار بر این بودش که با همدیگه ازدواج بکنیم و وعده اصلی ما این بودش که قراره که من از کشور خارج بکنه و حالا اقامت یک کشور دیگر رو برای من کسب بکنه. خب ماجرا از کجا جنبه پلیسی پیدا میکنه؟ از اونجا که در این طی این 16 ماه خانم جوان هرچه از این آقا میخواد که دیدار حضوری با هم دیگه داشته باشن، به هر نحوی که شده حالا این قرار رو کنسل میکنه یا به وقت دیگه ارجاع میده. مهندسی معکوس آیین کلاهبردار اینطوری هستش که انقدر خوب برخورد میکنن که هیچ فردی اصلا ربطی به این نداره که افراد تحصیل کرده اصلا یا تحصیل کرده نیستن و چه سطحی و قشری از جامعه هستن. اینقدر اینا قشنگ این ماجرا رو، این پازل های این پرونده رو، نقشه کلاوردشون قشنگ